ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایالات متحده به 5 قرارگاه شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرد. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و روسیه در مسکو قرار است دیدار کنند. رئیس دیوان محاسبات در ایران کسری بودجه سال آتی را حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. درود شنونده گرامی. ارتش ایالات متحده امروز به 5 قرارگاه متعلق به یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حمله کرد. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در بیانیه اعلام داشت که 3 قرارگاه شبه نظامیان موسوم به کتائب حزب الله را در عراق و 2 قرارگاه دیگر آن گروه را نیز در سوریه هدف قرار داده است. در بخشی از بیانیه پنتاگون، این حمله دفاعی و به عنوان پاسخی به حملات مکرر کتائب حزب الله علیه پایگاه‌های عراق که مقر نیروهای ائتلافند خوانده شده است. حمله ارتش ایالات متحده پس از آن انجام می‌گیرد که روز جمعه به دنبال حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزرای خارجه جمهوری اسلامی و روسیه قرار است روز دوشنبه در مسکو ملاقات کنند. بنابراین گزارش، محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف بناست درباره آخرین تحولات بین المللی از قبیل توافق هسته‌ای، اوضاع سوریه و وضعیت در منطقه خلیج فارس گفتگو کنند. وزرای خارجه جمهوری اسلامی و روسیه قصد دارند در زمینه همکاری‌های مسکو تهران، از جمله در حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی و انرژی نیز مشورت کنند. رئیس دیوان محاسبات در ایران گفت کسری بودجه سال آتی حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. به گزارش ایسنا، عادل آذر در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن گفت:
واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم، بودجه ما چقدر کسری داره؟ ما 55 هزار تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
رئیس دیوان محاسبات همچنین اضافه کرد بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیانده اند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند. دولت جمهوری اسلامی برای سال آتی بودجه‌ای به بزرگی نزدیک به 2000 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را قطعی کردند. به گزارش کانون نویسندگان، احکام بدوی 6 سال حبس رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین که هر یک عیناً تایید شده و حکم بدوی 6 سال حبس کیوان باژن که به 3.5 سال تغییر یافته، روز گذشته به ناصر زرافشان و رازیه زیدی وکلای مدافع این 3 عضو کانون ابلاغ شده، ضمن اینکه جلسه محاکمه تجدید نظر بدون حضور آنها و وکلایشان تشکیل شده است. ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
معمولا دادگاه های تجدید نظر بایستی اگر مواردی باشه که نیاز به تحقیق داشته باشه خب جلسه بگذارن دعوت بکنن، ولی متاسفانه دادگاه های تجدید نظر و به خصوص این چند تا شعبه‌ای که پرونده های دادگاه انقلاب به اونها میره معمولا این کار رو نمی کنن و تا اونجایی که ما تجربه کرده ایم حتی به خود پرونده هم چندان توجهی ندارن.
آقای زرافشان، اونگونه که کانون نویسندگان ایران گزارش کرده مصادیق اتهام ها عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو خوانده شده. آیا اتهام ها همین بوده و آیا این تناسب داره با احکامی که این سه عضو کانون نویسندگان دریافت کردن؟
دقیقا همینه. ببینید، اساسا چیزی جز فعالیت های عادی کانون نویسندگان تو پرونده نبوده، ولی اینها رو برداشتن در قالب مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور کیفرخواست رو صادر کردن، در شرایطی که ده‌ها تالار بزرگ با چلچلاهای گران قیمت در سطح سر این مملکت هست، اعضای کانون نویسندگان ایران برای بزرگداشت یاد جانباختگانشون حتی در گورستان هم امنیت ندارند. و بعد همین تجمع در گورستان که با هزار مشکل و درگیری و مخمصه همراه هست، دستاویزی می شود برای صدور کیفرخواست با عنوان اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی کشور. اون کسانی که ثروت ملی رو چنان فجیع غارت می کنند و میبرند که مردم رو به جایی میرساند که از هر بیگانه ای استقبال کنند روز مبادا، اونها علیه امنیت داخلی کشور اقدام نکردند. اما نویسندگانی که برای بزرگداشت یاد و خاطره جان باختگان خودشون به گورستان میرند، مقدم علیه امنیت داخلی کشور.
آقای زرفشان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران و خانم راضیه زیدی وکلای مدافع کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آفتین هستین که این احکام رو دریافت کردن، احکام قطعی حبس رو. اکنون وضعیت این سه عضو کانون نویسندگان ایران چگونه هست؟
احکام الان قانونن و از لحاظ سوری قطعی شده و چون دادرسی دو مرحله است، ما بعد از تجدید نظر قانونن کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اما همینقدر بهتون بگویم، شیوه رسیدگی و بستری که زمینه صدور این احکام بوده این هست که ما در اولین جلسه رسیدگی در شعبه 28 دادگاه با این وضع مواجه شدیم که موکلینمون که با وثیقه های 100 میلیونی آزاد بودند، همونجا فل مجلس در دادگاه با تشدید این تامین از 1 میلیون به 1 میلیارد برای هر کدوم مواجه شدند. خیلی روشن و بدیهی بود که اینا هیچ کدوم در شرایطی نیستند که یه همچی وسیله رو بتوانند تأمین کنند، و بنابراین معنای این عمل زندانی کردن این دوستان بود، در حالی که معنای قانون، فلسفه قانونی قرار وثیقه، ممانعت از زندانی شد من متهمه. هدف از قرار وثیقه این است که ترتیبی داده بشه تا متهم تا روز رسیدگی زندان نباشه. تا رسیدگی بشه ممکنه مجرم باشه، ممکنه به راحت حاصل کنه، و در هر صورت هدف وثیقه جلوگیری از زندانی شدن متهمه. اما درست این به ضد خودش تبدیل شده، یعنی از قرار وثیقه برای زندانی کردن متهم استفاده شد، به این ترتیب که عرض کردم کل وثیقه، کل تامین 100 میلیون بود. تو همون جلسه فوراً رئیس دادگاه این قرار رو برای هر یکی از اینا به 1 میلیارد تبدیل کرد. این روشن بود که هدف فقط زندانی کردن این دوستان که رفتن مدتی زندان. و البته از این طرف اون طرف میدونید نویسنده تو این جامعه وضعیتش از لحاظ مالی چگونه است، با افرت و با عزت این دوستان زندگی میکنن، با طبیعی بود که فل مجلس نمیتونستن یه همچین رقم سنگینی رو تامین کنن و زندانی شد. متاسفانه اینا تصمیماتی از پیش گرفته شده. دادرسی هم یه جریان نمایشی، یه ویترینه، و وجود کانون تحمل نمیشود و پیدا کردن توجیه و لباس قانونی و درست کردن یه کیفرخواست با دو تا سه تا ماده کلیشه‌ای هم کار سختی نیست.
خب الان آقای زرفشان این سه عضو کانون نویسندگان آزادن؟
بله، به قید وثیقه آزاد بودند. این رأی 2 روزه که به ما ابلاغ شده، فعلا قطعی شده تا ببینیم اجرای احکام خواهد چه بکنه.
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری ایران. آتنا دائمی، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، به گفته پدرش به سلول انفرادی منتقل شده است. حسین دائمی در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه خبرهایی رسیده که دخترش را به انفرادی منتقل کردند، شرایط فرزندش را خطرناک خوانده ادامه داده پزشک آتنا درخواست بستری فوری و اورژانسی داده، سپس افزوده است که دخترش را به جای بیمارستان به انفرادی بردند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به رادیو فردا میگوید
اینا تصمیم گرفته بودن که از اول دی تعصب کنن برای این کشته شده ها. گفتن که ما که نمیتونیم کاری بکنیم. خب خیلی ناراحت بودن، اعصابشون خرد بود. اینا 5 نفر بودن، تصمیم گرفتن که برن تعصب کنن از اول دی تا پنجم دی 40 این کشته شده ها، که بعدش شدن 8 نفر. بعد دیگه ما ازش خبر نداشتیم. به ما هم گفته بودن، ما خیلی بهش اصرار کردیم که نکن آتنا، تو وضعیت درست نیست، مریضی، تو باید بستری بشی، چون تو همین اتفاقاتی که پیش اومده بوده این حس خورده، نمیدونم حالا اعصابش بوده چی بوده، که خودش میگه از نوک پا تا کمر و شکم سر شده، یعنی لمس شده، دستاش هم انگشتاش هم همونجور. بعد اونجا حالش بد میشه، میبرن بهداری اوین، یه سری آزمایشات میگیرن، البته جواب آزمایش هنوز نیومده، احتمال بهش میدن که این علائم ام اس است. که بیرون وقتی ما اینو فهمیدیم خیلی ناراحت شدیم، پیگیر همین بیماریش شدیم. پدرش دوندگی کرد تا اجازه دادن که اینو اعزام بدن برای بیمارستان، که آوردیمش بیمارستان سینا. دکترها دیدنش، دکتر دیدش که باید، من نمیتونم یه روزه بهتون بگم مشکلش چیه، این باید یک هفته اینجا اورژانسی بستری بشه. تو همین بستری شدن و نامه داده و برای رئیس بهداری و رئیس زندان اینا شروع کردن، تصمیم گرفتن که این تحسن رو شروع کنن. که ما بهش گفتیم، آخرین ملاقاتی که رفتیم 2 هفته پیش بود، بهش گفتیم که آتنا تو این کارو نکن، تو الان وضع جسمانیت خوب نیست، تو بیماری، تو باید حتما فکر سلامتیت باشی، باید بیای بیمارستان. الان شما ببین این کارو بکنین اینا لج میکنن، نمیفرستن، نمیذارن بیای بیرون. گفت نه، من اگه این کارو نکنم احساس میکنم که، چون من تو این کشت و کشتاری که پیش اومده من یهو اینجوری شدم، من احساس میکنم که من این تحسن رو برم بشینم انگار من بیمارستان بستری شدم، برام خیلی مهمه این تحسن. گفتیم نکنه، هر کاری کردیم نتونستیم قانعش کنیم. گفت نه، من باید برم بشینم. خلاصه شروع کردن دیگه، از اول دی شروع کردن. بعد به ما گفتن که دیگه ملاقات هم نیاین، ما نمیایم، اگه به ما اجازه بدن برای ملاقات من یکی نمیام، نیاین ملاقات. ولی ما رفتیم، ما هفته پیش یک شنبه رفتیم، گفتن نه ممنون ملاقات تا 3 هفته. گفتیم تلفن چه، تلفناش چی؟ گفت تلفن ها خراب هستن، کلا تلفن برای همه قطعه. گفتن تا شنبه قطعه، که ما امروز منتظر بودیم که مثلا همبندیاش زنگ بزنن خبر بهمون بدن که مثلا آتنا چی شده. بعد فهمیدیم که نرگس رو با اون وضعیت بردن، نرگس محمدی رو بردن زنجان. دیگه ما خیلی نگرانی ما خیلی شدید شد، خیلی زیاد شد، که هی می‌خواستیم یه جوری با خبر شیم که آتنا چی شده. که متاسفانه 3 شنبه بود انگار به بچه‌های من خبر داده بودن که آره آتنا رو هم خارج کردن از زندان، معلوم نیست کجا بردن، با نرگس، هماهنگ با نرگس. وقتی نرگس رو بردن سمت زنجان، آتنا رو هم بردن. بعد دیگه ما نگرانیمون دیگه خیلی زیاد شد دیگه، که امروز پدرش رفته، شنبه خواهرش رفته بود که برگشته بودن، ما اصلا خبر نداریم. رفته بود پیش دادیار زندان، برگشته بودن به خواهرش، گفته بودن که به انسی هم، که ما ازش خبر نداریم. بعد انسیه گفته بود این بیماره، اینجوری مشکل داره، ما الان شنیدیم شما از اون تحصان بلندش کردیم بردین، کجا بردین حداقل به ما بگین. گفتن ما خبر نداریم، دست وزارت اطلاعاته. که دیگه امروز پدرش رفته، دوباره همین حرفا رو بهش دادن، گفتن نه ما نمیتونیم هیچ خبری بهتون بدیم، این باید بازجویی بشه، و بازجوییش هم هنوز تموم نشده.
خانم نعمتی، وکیل شما چه اقداماتی رو در این خصوص انجام میده؟
وکیل فعلا هیچ کاری نکرده، به وکیلم خبر دادم ولی فعلا کاری نکرده، هیچ خبری نشده، نمیدونم حالا به ما که چیزی نگفته. حالا ما بدونیم که اصلا اینو کجا بردن، اصلا امروز هم به پدرش نگفتن که کجا بردنش، ولی خب به وکیل پدرش خبر داده. نمیدونم حالا چه صحبتی با هم کردن، حالا کی میخواد بره دنبال کارش، ما نمیدونیم. ولی الان مثلا به ما بگن کجا هست این بچه.
معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج ایران، در پی نایب قهرمانی در پیکارهای سریع شطرنج قهرمانی جهان در مسکو با تایید تغییر تابعیتش اعلام کرده است که از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، او که اکنون در فرانسه زندگی می کند، در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم ایران در پیکارها شرکت نمی کند بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. علیرضا فیروزجا پس از اینکه وزارت ورزش از فرستادن تیم ملی شطرنج و پیکارهای جهانی جلوگیری کرد، چون این تصمیمی گرفت. چکیده اخبار 23:30 ایران.